بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الرابع، إن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوههم. در این تنبیه چهارم مرحوم شیخ اقسامی را برای معاطات به حسب قصد متعاطیین بیان می‌کنند. کلام مرحوم شیخ در این تنبیه رابع یه مقداری مضطرب و یک مقداری غیر روشنه و باید دقت کرد و ببینیم که مراد شیخ از این تنبیه رابع چیه. مرحوم شیخ در تنبیه ثالث که بحث گذشته بود آمدن در باب معاطات کیفیت تمییز بای از مشتری را بیان فرمودن که به چه نحوی ما در معاطات بای را از مشتری می توانیم تمییز بدیم، به چه کسی بای اطلاق کنیم و به چه کسی مشتری. در تنبیه رابع بحث در این است که ما در عقد لفظی چون ایجاب به صورت لفظ بیان می شود و قبول هم به صورت لفظ بیان می شود، مسئله خیلی روشنه. بعد از آنی که ایجاب آمد و بعد از آن که قبول تحقق پیدا کرد، معامله کامل می شود. اما در معاطات چه زمانی معامله کامل می شود؟ در معاطات ما یک اعطاء طرفینی داریم. زید مالی را اعطا می کند به امر و امر هم اخذ می کند. در مقابل امر هم مالی را اعطا می کند به زید و زید اخذ می کند. ما در معاطات دو اعطا داریم و دو اخذ داریم. بحث در اینه، ولو اینکه مرحوم شیخ این نکته که اساس این تنبیه رو تشکیل میده درست تصریح نفرمودن، اما در این تنبیه رابع بحث در همین است که این ایجاب و قبولی که در عقد لفظی بعد از تحقق قبول معامله تمام می شود، در معاطات چگونه معامله تمام می شه؟ آیا در معاطات زید که آمد اعطا کرد به مجرد این که امر اخذ کرد، اون مالی را که زید اعطا کرده، این معاطات تحقق پیدا می کند، یا این که در تحقق معاطات اعطاء شخص دوم هم رکنیت داره؟ اگر شخص دوم در مقابل شخص اول اعطا نکند، اون اعطاء اول هم یسیر و لغو. این محور بحثه. برای اینکه این بحث روشن بشه مرحوم شیخ میفرمایند که ما در معاتات باید ببینیم قصد متعاطی این چیه و این قصد متعاطی این اقسام متعددی برای او قابل تصویره که حدود 10 قسم ما میتونیم در اینجا تصویر بکنیم، اما مرحوم شیخ از میان این 10 قسم 4 قسم رو بیشتر بیان نفرمودند. حالا این اقسام چجور در اینجا درست میشه؟ باز باید این نکته رو در اینجا تذکر بدیم که در معاتات ما یک مقابله و مبادله داریم. در هر معاتاتی مقابله است. این مقابله از 3 حال خارج نیست. یا مقابله بین المالین، یعنی قصد میکنن مقابله بین 2 مال که مال همون عین خارجیه، میگه این کتاب در مقابل این کتاب، این گندم در مقابل این کتاب، قصد میکنن طرفین مقابله بین المالین را. صورت دوم این است که قصد میکنن مقابله بین الفعلین را. این مالی که در اختیار منه، من میتونم 2 جور فعل نسبت به او انجام بدم. فعل یعنی اون عملی که تعلق به مال پیدا میکنه. خوب بحث رو دقت بفرمایید. من عرض کردم خدمت بعضی از آقایون که در بحث، در همه بحث ها همینطوره، اگر یک لحظه غفلت بفرمایید اصلا اساس بحث از بین میره و این 1 ساعت رو باید با بی‌حوصلگی بگذرونید. اما وقتی بحث رو دقت بفرمایید کاملا روشن میشه، انسان استفاده میکنه از وقتش. صورت دوم این است که مقابله را بین الفعلین قرار میدن. فعل یعنی اون عملی که تعلق به مال پیدا میکنه. این مالی که من دارم میتونم فعل تملیکی روی او انجام بدم، میتوانم فعل اباحه‌ای روی او انجام بدم. تملیک کردن یا اباحه کردن این عنوان فعل رو داره. صورت سوم این است که یک طرف مقابله فعل است، طرف دیگرش ماله. پس ما این 3 صورت کلی رو داریم. از این 3 صورت دیگه خارج نیست. متعاطیین یا قصد میکنن مبادله بین المالین را، این 1، یا مبادله بین الفعلین را، این 2، یا مقابله و مبادله بین فعلین و مال. اون وقت هر کدام یکی از این 3 صورت به صور متعدد تقسیم می شود. اون جایی که صورت اول مقابله بین المالینه، قصدشون این است که تقابل بین 2 تا مال باشه. این 3 صورت داره. یا علا وجه الملکیت است، یا علا وجه الاباحه است، یا مختلف. اونجایی که تقابل بین الفعلین، فعلین یا هر دوشون تملیکن، یعنی تملیک در مقابل تملیک، یا هر دو اباهن، اباهه در مقابل اباهه، و یا مختلفن، یکی عنوان تملیک رو دارد طرف دیگر عنوان اباهه رو داره. پس صورت دوم هم سه صورت داره. علیکم السلام. صورت سوم گفتیم در صورت سوم مقابله بین فعل و مال. فعل دو صورت تصویر داره، مال هم دو صورت تصویر داره. فعل یا تملیک است یا اباحه، مال هم یا علی وجه الملکیت است یا علی وجه اباحه. پس صورت سوم مجموعاً چهار صورت داره. صورت اول سه صورت داشت، صورت دوم سه صورت، شش صورت. صورت سوم چهار صورت، مجموعاً صور متصوره در مقابله ده صورت. مرحوم شیخ از میان این ده صورت چهار صورت رو بیشتر بیان نمی کنن. حالا اینجا بعضی ها گفتن علت این که شیخ چهار صورت رو حکمش رو بیان فرموده این است که حکم بقیه صور از این چهار صورت روشن میشه. بعضی ها گفتن بقیه صور عنوان ندرت رو داره، خیلی در بین مردم وجود غالبی نداره، نادر الوجوده، لذا شیخ این چهار موردی که غالب الوجوده بیان فرموده. اما وقتی ما خوب دقت بکنیم کلام شیخ رو، به نظر میرسه علت این که شیخ این چهار صورت رو در اینجا بیان فرموده این است که در این چهار مورد اشکال وجود داره و در مقام حل و جواب از این اشکالات. خب حالا چهار مورد شیخ رو بیان میکنی به حسب اون چه که در ترتیب کتاب آمده. مورد اول شیخ میفرماین اونجایی که مقابله بین المالین علا وجه الملکیه، یعنی که دو تا مال هست، طرفین قصد دارن مقابله بین این دو تا مال و میخوان یک معاتاتی بین این دو تا مال واقع بشود، اما اونی که در قبال هم قرار میگیره ماله. مال رو عرض کردیم همون عین خارجیه. علاوه ملکیه یعنی این مال ملک دیگری بشود، مال دیگری هم ملک دیگری بشود. شیخ میفرماید که اینجا به مجرد این که شخص اول آمد مال رو داد، این دادن مال میشود ایجاب، گرفتن دیگری می شود قبول. در قبول اعطاء شخص دوم دخالت نداره. معامله با همین مقدار که شخص اول اعطاء کند، شخص دوم اخذ، تمام می شود. ولذا می فرمایند در این فرض اول اگر شخص دوم قبل از آنی که مال خودش رو اعطا بکند از دنیا برود، این اشکالی نداره، معامله تمام شده. بفرمایید پس مال دوم چه عنوانی داره؟ میفرماید مال دوم وفاء به اون شرطی است که در عقد پذیرفته. این در حین معاتات زید گفته مالم رو میدم، اما به شرط این که تو هم مالت رو به من اعطا کنی. پس اعطاء مال دوم عنوان شرط رو داره، خب حالا که عنوان شرط رو داره یجب الوفاء به شرط، اما اگر قبل از وفاء به شرط مرد معاتات واقع شده، یعنی ایجاب داریم قبول هم داریم. خب حالا بحث در این است که این فرض اول رو ما اسمشو چی بگذاریم؟ آیا این فرض اول رو اسمش رو بگذاریم معاتات؟ اسم این فرض اول رو بگذاریم عرض می شود که هبه معوضه؟ این دو احتمال. اسمش رو بگذاریم مصالحه معاتاتی؟ این سه احتمال. اسمش رو بگذاریم معاوضه مستقله؟ می فرمان چهار احتمال درش وجود داره. بله البته این چهار احتمال یک اشتباهی شد مربوط به فرض دومه. شیخ می‌فرمایند ما این فرض اول رو اسمش رو می‌گذاریم معاتات با توجه به اونچه که ما در تنبیه دوم بیان کردیم. در تنبیه دوم ما گفتیم در معاتات اعطاء طرفینی دخالت نداره. ما در تنبیه دوم گفتیم اگر یکی اعطا کرد دیگری اخذ کرد این معاتات باش تحقق پیدا می کنن. این فرض اولی که شیخ بیان فرموده. ورثش باید وفا بکنن بشه. بله وفا باشه. فرض دوم اونجاییست که مقابله بینت فعلینه. باز عرض کردیم مقابله بین الفعلین رو شیخ چند صورت براش بیان میکنه، یعنی چند صورت داره که شیخ یک فرضش رو بیان کرده. بین الفعلینی که عنوان تملیکین رو دارن، مقابله بین تملیکین، تملیک در مقابل تملیک. شیخ می‌فرماید در اینجا اگر شخص اول آمد تملیک کرد و شخص دوم قبل از آنی که تملیک کند از دنیا برود، تملیک اول می‌شود لغو. تا تملیک دوم نیاید تملیک اول اثری ندارد. بعد از آنی که تملیک دوم آمد، اینجا اون چهار احتمالی است که قبلا عرض کردیم در فرض اول اشتباه است. این چهار احتمال در اینجاست. آیا تملیک در مقابل تملیک را بگیم معاتات، معاتات بیعی؟ یک. بگیم هبه معوضه؟ دو. بگیم مصالحه معاتاتی؟ سه. بگیم یه معاوضه مستقله است، نه بیع، نه صلح، نه هبه، یک معاوضه مستقله است. چهار احتمال درش وجود داره. این هم فرض دوم. فرض سوم اونجایی است که مقابله بین فعل و مال هست. مثالی که شیخ زده می‌فرماید اگر شخص بیاد بگه من اباحه می‌کنم، که اباحه کردن فعله، در مقابل این کتاب من اباحه می‌کنم این میز را در مقابل این کتاب، این میشه مقابله بین اباحه و مال، بین فعل و مال. فرض چهارم به حسب ترتیب شیخ مقابله بین الاباحتین، اباحه در ازای اباحه، مثل فرض دوم که مقابله بین التملیکین بود، در فرض چهارم مقابله بین الاباحتین. حالا اینجا دقتی بفرمایید، از مجموع فرمایش شیخ این نکته استفاده میشه که یک فرق اساسی بین مقابله بین المالین و مقابله بین الفعلین وجود داره و اون فرق این است که در مقابله بین المالین اون مال دوم که باید شخص دوم بدهد خارج از حقیقت معامله است و لذا قبل از اعطاء شخص دوم معامله چه می شود؟ تمام می شود. اما در مقابله بین الفعلین ظاهر اولی، این کلمه رو دقت کنید، ظاهر اولی مقابله بین الفعلین، حالا فعلین میخواد تملیکین باشه، میخواد اباحتین باشه، میخواد مختلفتین باشه، تا فعل دوم نیاد فعل اول هم اثری نداره، منتها این به حسب ظاهر اولیه. اینی که میگیم به حسب ظاهر اولی، شیخ میخواد بفرماید که فعل ظهور در رکنیت داره، مگر اونجایی که تصریح کنن به این که فعل دوم عنوان عوضیت ندارد، عنوان رکنیت ندارد، فقط عنوان داعویت داره، داعی تخلفش ضرری به معامله نمیزنه. مثلا من این کتاب رو میفروشم به انگیزه این که بعدن بازار قیمت این کتاب میره بالا و من بعدن این کتاب رو به یه شخص دیگری میفروشم و یه سودی میبرم. حالا بعد از این که معامله اول رو انجام دادم قیمت ها اومد پایین، اینجا میگم تخلف دایی ضرری به معامله نمیزنه. خانه ای کسی میخره برای اینکه بچهش بره از این خانه استفاده کنه، بعد از اینکه خانه خرید بچهش مرد اصلا، اینجا میگن اینی که میگه برای اینکه بچه‌م استفاده کنه عنوان دایی رو داره، انگیزه رو داره، دایی دخالتی در رکن و حقیقت معامله نداره. و لذا این جمله معروفه که تخلف دایی ضرری به معامله نمیرسه. در اینجا هم همینطوره، اگر فعل دیگر، حالا میخواد تملیک باشه میخواد اباحه باشه، به عنوان دایی اخذ شده باشه، اینجا قبل از آنی که فعل دوم بیاد معامله چی شده؟ تمام شده. این صوری که در اینجاست، حالا در تطبیق میخونیم. عرض میکنم که حالا چون یه مقدار بحث دقیق و مشکلم بود و این نکاتی داره که حالا شاید در این شروع و اینا هم پیدا نکنید، من این نکاتی رو اینجا یادداشت کردم، یه مقداری هم گفتم تکثیر کردن، این رو انشالله بعد از درس خدمت آقایون میدن که یه مقداری مسئله بیشتر روشن میشه. الرابع، ان اصل المعاطا، قبل از اینکه باز این روشن بشه، تنبیه رابع وجه ارتباطش با تنبیه سابق روشن شد. بعضیا به زحمت انداختن خودشون رو، گفتن تنبیه رابع مرتبط به تنبیه ثانیه، تنبیه ثانی مربوط به مقام اثبات، تنبیه رابع مربوط به مقام ثبوت. این مشکلات و این تکلفات درست نیست. در تنبیه سوم مرحوم شیخ بایع و مشتری رو در معاطات برام روشن کردن. در تنبیه چهارم جواب از این سواله که شما در عقد لفظی ایجاب و قبول مشخصه، در معاطات برام مشخص بکنید آیا به مجرد اعطا و گرفتن دیگری ایجاب و قبول تمام شد یا نه، تا اعطاء شخص دوم نیاد قبول نمیاد. شیخ میخواد این رو بیان کنه، میفرماد اگر بخوایم پاسخ به این سوال بدیم نمیتونیم یه پاسخ کلی بدیم، باید صور معاطات به حسب قصد متعاطیه رو بیان کنیم تا پاسخ به این سوال داده بشه. خب ان اصل المعاتاد، کلمه اصل یعنی چه؟ خب شیخ معنا میکنه، میگه معاتاد اصلش اعطاء و کل منهما الاخر، هر کدام اعطا کند مال لهو فاعل اعطائه، مال خودش را، این میشه اصل معاتاد. خب این اصل معاتاد کلمه اصل شیخ برای چی آورد؟ یعنی اینجا دیگه کاری نداشته باشید بایع و مشتری کیه، در معاتاد یعنی اعطای طرفینی، یتصور به حسب قصد المتعاطیه. او وقت این قصد المتعاطیه یه کلمه توضیحی اضافه کنید، یعنی قصد از حیث چی؟ مقابله، که مقابله بین چی واقع شده؟ علا وجوه اهدها ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر، هر کدام قصد میکند تملیک مالش رو در مقابل مال دیگر. یادداشت بفرمایید، این فرض اول مقابله بین مالینه، منتها مقابله بین المالین علی وجه ملکیت. کتاب های مایه کلمه کم داره، فیکون الاخر فی اخذه قابلا و متملکا، دیگری به مجرد اینکه مال رو اخذ کرد، به مجرد الاخذ میشه قابل و متملک، یعنی قبول ملکیت کرده، به ازاء ما یدفعه، یعنی به شرط اون چی که دفع میکند او را. این به ازاء متعلق به قابل است. فلا یکون فی دفعه العوض انشاء و تملیکه، فلا یکونو اسم لا یکونو یعنی الاخر، یعنی الاخر که آخذه، آخذ در دفع عوض انشاء تملیک نمی کنه. پس اینی که میاد یه مالی رو بهش میده او چیه؟ بل دفع اون لمن تزمه علا نفسه، دفع اون شرطیست که بر ضرر خودش قبول کرده، قبول کرده که اگر او اعطا بکند اینم در مقابلش اعطا بکند، به ازاء ما تملکه، به ازاء اون چه که مالک شده او را. فیکونو، همه حرفو تو این یک کلمه است، فیکونو الایجاب و القبول به دفع العین الاولا و قبضها، این دفع متعلق به ایجابه، قبض متعلق به قبوله. ایجاب به دفع عین اولاست، قبول به قبض عین اولاست. فدفع العین الثانی خارج عن حقیقت المعاطات، وقتی قبول اومد دیگه تمام شد، شما میگید با عقل میشه قبول، پس دفع عین دوم از حقیقت معاطات خارجه. ولو مات الاخذ قبل دفع ماله، اگر آخذ قبل از دفع مالش بمیره، ما تا بعد تمام المعاطات، روشن شد؟ و به هذا الوجه، به هذا الوجه که ما بگیم به مجرد الاعطاء و القبض و الاخذ معاطات تمام میشه، صححنا سابقا، سابقا در تنبیه دوم، عدم توقف المعاطات على قبض کل العوضین، گفتیم معاطات متوقف بر قبض هر دو عوض نیست. ما جایی داریم معاطاتی هست که با اعطا و عقد تحقق پیدا می کند. خب میگیم آقا معاطات صیغه مفاعله است، صیغه مفاعله یعنی عطا من الطرفین. خب اگر اینجا یک نفر اعطا کرده اما هنوز طرف دوم اعطا نکرده، شما چرا بهش میگید معاطات؟ میفهمید که میگیم معاطات برای احتراز از معامله لفظیه. فیکون اطلاق المعاطات علی، اطلاق معاطات بر این فرض که عطا من طرف واحده، از حیث تحقق معامله در این فرض با عطا و فعل است، دون القول معامله با لفظ واقع نشد. لا من حیث کونها ها متقومتن دل عطا من الطرفین، نه از این حیث که معاطات متقومه به عطا طرفینی باشه. بگیم خب غیر از معاطات در فقه ما نظیرش رو داریم که با فرض این که صیغه مفاعله باشه، اما این صیغه مفاعله متقومه به طرفین نباشه. میفرمایند بله، و مثل صدق مثله، یعنی و مثل صدق معاطات در عطاء من طرف واحد، در این اطلاق یعنی استعمال، لفظ مصالحه و مساقات و مزارعه و معاجره و غیرها، یعنی مثل مزاربه. شما ببینید در صلح دو نفر میان با هم صلح میکنن، یکی میگه صالح تو که، دیگری هم میگه قبل تو. حصول متقوه به این است که یکی بگه صالح تو، دیگری هم بگه قبل تو، اما دیگری لازم نیست که چی بگه، اونم بگه صالح تو. پس مصالحه رو اینجا استعمال میکنن در حالی که فقط یک طرف کلمه صالح تو رو میگه. در مزارعه هم همینطور، یک طرف مسئله زر و زراعت رو یعنی مطرح میکنه به صیغه ایجاب، دیگری هم قبل تو رو میگه. در مساقات همینطور، در مزاربه همینطور. این چنین نیست که همینطوری که این طرف مسئله زراعت رو به صیغه ایجاب میگه، اونم بگه زارعتو کن، این بگه ساقیتو کن، اونم بگه ساقیتو کن. نه، یکی میگه ساقیتو، دیگری هم میگه قبل تو. و به هازل اطلاق یستعمل المعاطات، اون وقت میفرمان همین معاطاتی که مربوط به یک طرف هست در غیر معاطات بیعی، مثل معاطات رهنی. ما معاطات رهنی، در رهن یه وقت به صیغه لفظی راهن میگه من این خانه را رهن گذاشتم پیش توی مرتهن، مرتهنم میگه قبل تو. خب اینجا رهن لفظیه، اما یه وقت رهن معاطاتیه، میاد کلید خانه رو راهن میده دست مرتهن. اینجا معاطات رهنی هست، اما دو طرف رهن نداشتن پیش هم. اینطور نیست که این کلید خانه رو بده اونم یه کلید خانه رو بده. در قرض، قرض هم دو جور داریم، یه قرض لفظی داریم، این میگه من این مقدار به تو قرض میدم، اونم میگه قبل تو. اما یه وقت قرض معاطاتی داریم، پول رو قرض دهنده مقرض میده به دست مقترض، مقترض هم عقد میکند، دیگه مقترض به مقرض چیزی نمیده در مقابلش. هبه معاطاتی، پس رهن یعنی رهن معاطاتی، قرض یعنی قرض معاطاتی و هبه معاطاتی. بعد شیخ میفرماد و رو به ما یستعملو در معامل، یستعمل کلمه معاطات، در معامله‌ای که حاصل می‌شود به فعل، ولو لم یکن عطاءٌ، ولو اینکه اصلا عطایی درش نباشد. این و ربما یستعمل، دقت کنید آقا، ما در تنبیه دوم گفتیم مرحوم شیخ چند فرض رو بیان فرمودن؟ چهار فرض، احسنتم. این و ربما یستعمل همان فرضه سومه در تنبیه دومه. فرض سوم اونجا این بود، ما یه معاطاتی داریم، نه اعطاء طرفینی دارد، نه اعطاء من طرف واحد دارد، بلکه مجرد ایصال درش هست. پول رو میذاره تو کاسه سقا، آب رو برمیداره میخوره، که اینجا اعطایی نیست. چون گفتیم در ماهیت اعطا چی معتبر است؟ اخت. احسنتم، در ماهیت اعطا اخت معتبره. اینجا که پول تو کاسه سقا میذاره، آخذی وجود نداره، پس اعطایی هم نیست. و فی صحتهی تأملون، و چه تأمل هم همین بود که قدر متیقنه از سیره متشرعه در صحت معاطات، اون معاطاتیست که لااقل اعطا من طرف واحد درش باشه. خب این وجه اول،
که مقابله بین المالین علاوه چل ملکیه، اون وقت دیگه مقابله بین المالین علاوه چل اباهه، مقابله بین المالین علاوه چل اختلاف رو بیان نفرمودن. وچه دوم ام یقصد کل منهما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک ماله یا. در وچه دوم مقابله بین چیه؟ فعلینه، فعلینی که هر دو از مقوله تملیکن، یعنی تملیک در مقابل تملیک، هر کدام قصد میکند تملیک دیگری را، مالش را در ازای تملیک مال او ایاه و به اون شخص اول. و یکون و تملیکون به ازای تملیک، تملیک باید در مقابل تملیک باشه، البته این تملیکن باید باشه در این کتاب ها، یعنی فیکون المعاتاتو تملیکن به ازای تملیکن. خب فل مقابله بین تملیکن، در فرض اول مقابله بین المالینه، اما اینجا مقابله بین تملیکین است، لل ملکین که ملکین همون مالینه، ول معامله متقومتون بالعطاء من الطرفین، در اونجایی که قصد روی فعل آمده، شیخ میفرماید تا فعل دوم نیاد معاتات محقق نمیشه. فلو مات الثانی قبل الدفع لم يتحقق المعاتات، اگر دومی قبل از دفع بمیره معاتات محقق نمیشه. خب عرض کردیم در این فرض دوم بهش بگیم بی، هبه، سول یا معاوضه مستقله، چهار احتمال. این فرمان و هازا بعیدونن معنی البی، معنای بی بعیده، ما معنای بی رو چی گفتیم؟ این دیگه همیشه باید تو ذهنتون باشه، بی مبادلتو مالن به مالن، اما در اینجا مبادلتو فعلن به فعلن شده، پس این از معنای بی بعیده. این فرمان و قریبون الالهبت المعوضه، اول میان میگن اینو بگیم هبه معوضه، چرا؟ لکون کل من المالین خالیان عن العوض، چون مالین عوض نداره، اون چه که عوض داره فعلینه، اما مالین عوض نداره. در باب هبه قوام هبه به این است که اون مالی را که واحد به دیگری میدهد این مال عوض نداره. در اوائل کتاب البی مرحوم شیخ فرمودن هبه، چه هبه معوضه چه غیر معوضه، هبه معوضه هم چه اون هبه معوضهی که شرط العوض شده باشد، چه هبه معوضهی که عوض را چی داده باشد، تو ذهنتون هست؟ عوض رو تصادفاً و احساناً به واحد بده، تمام اینها حقیقت هبه ولو در هبه معوضه تملیک مجانی. تملیک مجانی یعنی مالی که واحد داره میده مقابل نداره ولو در هبه معوضه. اون وقت میگفتیم آقا پس چرا در معوضه این معوضه بودن یعنی چه؟ میگفتیم ای یعنی شرط العوض شده، به طوری که اگر متهب یعنی هبه گیرنده عوض رو نیاد به واحد بدهد، واحد چی دارد؟ خیار تخلف شرط داره. اینو مرحوم شیخ در اول کتاب البی مفصل بیان فرمودن. اینجا میفرماد ابتداعا اینطور بگیم درست مقابله بین تملیکینه، اما چون مال در مقابل چیزی قرار نگرفته این داره هبه معوضه میکند به او، اونم داره به این هبه معوضه میکند. و قریب الى هبه المعوضه لكون كل من المالين خاليا عن العوض. خب منتها یک اشکالی وجود داره که اون اشکال سبب میشه ما بگیم اینجا هبه معوضه نیست، و اون چیه؟ ما در هبه معوضه گفتیم اگر متهم به این عوض عمل نکرد معامله به هم نخورده، هبه سر جای خودشه، فقط واحد چی دارد؟
اختیار داره. اما در اینجا چون تقابل بین تملیکینه،
فرض این است که اگر تملیک دوم نیاد تملیک اول
لغوه، اجرا حکم هبه معوضه مشکله. از لولم یملک حسانی، اگر شخص دوم تملیک نکند شخص اول را، هنا در معاطات لم یتحقق تملیک من الاول، تملیک از شخص اول محقق نشده. لأنه انما ملکه به ازای تملیکه، تملیک کرده شخص اول هو شخص دوم را به ازای تملیک شخص دوم. فما لم یتحقق تملیک الثانی، مادامی که تملیک شخص دوم تحقق پیدا نکرده، لم یتحقق تملکو، تملکش نسبت به تملیک اول تحقق پیدا نمی کنه. خب ببینید تا اینجا اینا رو دیگه از بطن فرمایش شیخ در میاد. شیخ در مقابله بین المالین مال دوم رو عنوان رکنیت براش قائل نشدن، اما در مقابله بین الفعلین فعل دوم رو عنوان رکنیت براش قائل شدن. منتها فرمان این به حسب ظاهر اولیه، الا ان یکون تملیک الاخر ملحوظا، قصد بشود عند تملیک الاول علی نحو دائی، دائی در مقابل عوضیته، در مقابل رکنیته، بهش دائی میتونیم بگیم، شرط هم بهش میتونیم اطلاق بکنیم. لل عوض، عوض رکن معامله است. فلا یقده تخلفو، قاعده این است که تخلف دائی ضرر نمیرساند. فل اولا، فل اولا یعنی حالایی که ما گفتیم بی نمیتونه باشه، هبه معوضه نمیتونه باشه، بگیم چیه؟ احتمال سوم بگیم مصالحت، مصالحتون و تسالمون علا امر معین، مصالحه کردن، این گفتن بیه مصالحه کنیم تملیک در مقابل تملیک را، او معاوضتون مستقل احتمال چهارم، یا بگیم معاوضت، معاوضه مستقل یعنی نه عنوان بی داره، نه عنوان صلح داره، نه عنوان هبه داره، هیچ کدامی که از این عناوین رو نداره. ثالثها ان یقصد الاول اباحت مالهی به عوضه. باز یادداشت کنید مراد از این وجه ثالث مقابله بین فعل و مال، یعنی یک کسی میاد فعل در اینجا شیخ آورده رو اباحه، اباحه میکند در مقابل اون عوض، یعنی در مقابل اون مال خارجی. خب فیقبل الاخر و به اخذهی ایاه، ببینید تا اون طرف دوم شد مال، همون قانونی که در فرض اول بود که اگر طرف دوم مال بشود، به مجرد اینکه طرف اول اعطا کرد و طرف دوم اخذ کرد، معامله چی میشه؟ تمام میشه. فیقبل الاخر به اخذهی ایاه، وقتی اخذ کرد اون مال مباح را، ولی که هنوز نیامده مال خودش رو به او اعطا بکند. فیکون الصادر من الاول الاباحه بالعوض، اونی که از اولی صادر شده اباحه در مقابل عوضه. و من الثانی به قبوله لها، شخص دوم که قبول میکنه لها اباحه را، از تملیک، شخص دوم هم میاد مال خودش را با همینی که مال اول رو گرفته مال خودش رو چه کرده؟ تملیک کرده. خوب دقت کنید، با همینی که مال اول رو گرفته مال خودش رو به شخص اول تملیک کرده. کما لو سرها به قولی ابحت لک کذا به درهمه، پس میشه مقابله بین فعل، فعل میشه اباحه، و مال. اینم صورت سوم عرض می شود. حالا یه مقدار توضیح داره صورت چهارم. و در این صورت اول اشکال از نظر عدم صدق معاطات بود، در صورت دوم اشکال از نظر عدم صدق بی بود، اما در صورت سوم و چهارم یک اشکال دیگره. حالا آقایون تا تشریف دارن یکی زحمت بکشین این رو بده خدمت آقایون، حالا فکر می کنم کم هم باشه یه مقداری.
صلی الله علیه و آله.